ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر امور خارجه ایران میگوید توافق هسته‌ای شانس کوتاه‌تر شدن دیوار بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا را فراهم کرده است. نخست وزیر روسیه از سیاست‌های آلمان در قبال پناهجویان انتقاد کرد. فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان در تهران امروز مشخص می شود. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزیر امور خارجه ایران می گوید توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی شانس کوتاه‌تر شدن دیوار بی‌اعتمادی میان ایران و آمریکا را فراهم کرده است. محمد جواد ظریف روز گذشته در مونیخ در جریان نشست خبری با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فردریکا موگرینی برقراری رابطه تهران و واشنگتن را امکان پذیر دانست، اما تاکید کرد این امر تنها بر عهده ایران نیست. وی گفت آمریکا باید به گفته وی حسن نیت خود را نشان دهد. آمریکا پس از توافق هسته‌ای بر انتقادات خود از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی و آنچه حمایت تهران از تروریسم خوانده تأکید کرده است. در مقابل آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با تکرار انتقادات از آمریکا تأکید کرده که مذاکره با آمریکا صرفاً در قالب مذاکرات اتمی بوده است. دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه از سیاست‌های مهاجرتی آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و آنچه که وی گشودن مرزهای اروپا به روی پناهجویان خوانده به شدت انتقاد کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مدودف در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفت باز کردن درهای اروپا و دعوت از همگان برای ورود به تعبیر او احمقانه است. او این سیاست‌ها را به ضرر روسیه و اتحادیه اروپا توصیف کرد. این اظهارات پس از آن بیان می شوند که آنگلا مرکل در سفرش به ترکیه به تندی از حملات هوایی روسیه در سوریه انتقاد کرد. وی که برای گفتگو با مقامات ترکیه به آنکارا سفر کرده بود، 5 روز پیش اظهار داشت که 10,000 تن زیر بمباران‌هایی قرار گرفتند که عمدتاً از سوی سوریه روسیه انجام می شوند. سوریه از 5 سال پیش پس از سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم سوریه از سوی ارتش بشار اسد درگیر جنگ داخلی شده که بیش از 250,000 تن قربانی بر جای گذاشته است. میلیون‌ها تن نیز در داخل کشور آواره شده یا به خارج از سوریه گریختند. هنوز ساعتی از توافق قدرت‌های جهانی بر سر ترک مخاصمه در سوریه نگذشته بود که بشار اسد در یک مصاحبه کم سابقه با خبرگزاری فرانسه موضوعات جدیدی را مطرح کرد که امیدواری به پایان جنگ را با پرسش‌های تازه‌ای مواجه می‌کند. بشار اسد در این مصاحبه تأکید کرده حمایت از صلح به معنی متوقف کردن جنگ علیه تروریسم نیست. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل، در گفتگویی که رضا ولیزاده از رادیو فردا با او داشته به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا زبان بشار اسد در این مصاحبه دوگانه به نظر نمی‌رسد. جلیل روشندل در سیاتل آمریکا:
چرا، به نظر من آقای اسد در واقع یک موضوع حمایت از صلح رو مطرح میکنه از یک طرف، اما از طرف دیگه با طرح قضیه تروریسم دفاع میکنه از تز ادامه جنگ داخلی در داخل سوریه، چون مشخص نیست که چه گروه‌هایی، علی‌رغم اینکه هر کدوم از کشورهای درگیر یک تعریفی دارن، ولی یک تعریف مشخصی از اینکه بالاخره چه گروه‌های تروریست هستن ارائه نشده. به نظر میرسه در این مرحله اسد میخواد راه رو برای اینکه با گروه‌های معارض خودش، با گروه‌های اپوزیسیونی که علیه او بجنگن، باز بگذاره و اینها رو همه رو پشت سر به اصطلاح دار دستی حکومت اسلامی در یک دسته قرار میده، در حالی که بعضی از اون گروه ها اصلا ارتباطی هم با حکومت اسلامی ندارن و اصولا ناراضی های داخلی سوریه هستن که از سال 2011 به این طرف از وضعیت سیاسی سوریه ناراحت بودن.
آقای روشندل، اگه سازمان ملل، روسیه، آمریکا و سایر کشورهای عضو نشست صلح سوریه توی کلیات موضوع ترک مخاصمه به توافق رسیده باشن، چطور بشار اسد میتونه به تنهایی بر علیه اونچه که تروریسم نامیده میشه بجنگه؟
اینجا باز یک زمینه شک و تردید دیگری وجود داره. یکی اینکه البته مسئله ترک مخاصمه هنوز مسئله آتش بس نیست، شاید بگیم یک مرحله قبل از آتش بس هست، ولی در مجموع به نظر میاد که بشار اسد همچنان به حمایت روسیه و ایران روی این قضیه، یعنی جنگیدن با تروریسم یا اون چی که او تروریسم مینامه، حساب میکنه و تکیه میکنه. همین امروز بعضی از اطلاعات تایید نشده آکی از این هستش که حتی ممکنه نیروی زمینی یا افرادی از روسیه در سوریه حضور دارند که در نقش نیروی زمینی فعال هستند. اگر یک چنین گروه هایی باشه به اضافه گروه حزب الله لبنان، طبیعتاً اسد هنوز برای ماهای آینده و شاید هم بیش از یک سال آینده منابع کافی برای ادامه جنگ داخلی رو خواهد داشت و به طور یقین هدف بشار اسد به خودش هم تکرار کرده که تمام سوریه رو میخواد آزاد بکنه. برای اینکه تمام سوریه آزاد بشه قطعا جنگ طولانی در پیش خواهد.
به نظرتون میشه گفت اون چیزی که بشار اسد از مبارزه با تروریسم در نظر داره میتونه موجب ادامه پیدا کردن جنگ و جلوگیری از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به مردم غیر نظامی و عادی بشه؟
این رو نمیشه تعمیم داد به همه سرزمین سوریه، ولی در حال حاضر به نظر میرسه تمرکز بشار اسد روی این هستش که این موج فراری ها و موج مبارزین علیه رژیم بشار اسد در اون خط مرزی با ترکیه تجمع نکنند و مایل است با استفاده از حمایت روسیه اون خط مرزی رو خونسا بکنه، چون فکر میکنه که اون نیروها از طریق خاک ترکیه حمایت به دست میارن و از اونجا مواد و امکانات لازم رو به دست میارن. بنابراین اگر که بخواد اون قضیه مقاومت از اون نقطه دوام داشته باشه، به احتمال زیاد استمرار جنگ ادامه خواهد داشت و رسیدن به اونهایی که بیش از یک سال هستش که الان درگیر مسائل گرسنگی و بدبختی های ناشی از جنگ هستن کار مشکلی خواهد بود. در واقع آقای دمیستروف و سازمان ملل راه زیادی در پیش دارن که اسد رو متقاعد بکنن که واقعا آتش بس اعلام بکنه تا به اونها کمک های بشر دوستانه رو برسونن.
جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل در آمریکا، با رضا ولی زاده از رادیو فردا گفتگو میکرد. رادیو فردا ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس.
آقای رفسنجانی، جمهوریت نظام شما زمانی تضعیف شد که معنی جمهوریت رو به نفع نظام خودتان تغییر دادید. اسلامیت نظام زمانی تضعیف شد که مردم قرآن را به زبان فارسی فهمیدند.
به نیروی انتظامی میخواستم بگویم انسان یک بار به دنیا میآید و 30-40 سال بیشتر نمیتواند جوان بماند و شادی کند و عشق و علاقه نسبت به جنس مخالف داشته باشد. شما چطور میتوانید در ایران مانع ایجاد شادی و روحیه مثبت در جوانان شوید؟ شما خودتان را نیروی انتظامی می‌دانید یا دخالتگر در امور خصوصی مردم؟
مهندسی انتخابات خبرگان زیرا برای جانشینی فرزند ناخلف به عنوان سلطنت ولایت مطلقه مهیا می‌کند.
خواستم ازتون خواهش کنم یک برنامه‌ای ترتیبش رو بدین که راجع به حق و حقوق بچه‌های ایران، مخصوصا دختر بچه‌ها که قربانی ازدواج‌های سنای 8-9 سال به بعد میشن، کوچولو هستن و اینا واقعا هیچ گناهی ندارن به جز اینکه پدر مادرشون فقیر و بی سوادن و این بچه‌ها رو میدن به مردای بزرگ.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
می‌رسیم به رشته گزارش‌هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات طاهره جعفری می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 91 بازداشت شد. پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین انتقال یافت و تحت بازجویی قرار گرفت. همزمان با طاهره جعفری، پسر او نیز بدون حکم قضایی بازداشت و روانه بند 240 زندان اوین شد. اما به دلیل نقص مدارک برای بازداشت و نگهداری او، پسر خانم جعفری 2 روز پس از بازداشتش آزاد شد. بازداشت و بازجویی‌های اولیه خانم جعفری بیش از 2 ماه به طول انجامید تا اینکه او با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی توانست تا زمان برگزاری دادگاه اتهاماتش آزاد شود. در گزارش‌های مربوط به طاهره جعفری در بیان اتهامات او گزینه‌های متفاوت و متناقضی گزارش شده است. برخی اخبار و گزارش‌ها اتهام او را سنی مذهب بودن و ارتباطش با گروه‌های سلفی اعلام کردند. و گروه دیگری از این گزارش‌ها و اخبار بازداشت خانم جعفری را با برگزاری جلسات مذهبی و تبلیغ مذهبی بدون داشتن مدرک حوزوی اعلام کردند. در برخی از گزارش‌ها دلیل بازداشت طاهره جعفری توصیف نظام جمهوری اسلامی ایران به نظام استبدادی، شرکیات و خرافات در یکی از جلسات تبلیغ مذهبی او اعلام شده است که بعدها به عنوان مصادیق اتهاماتش در کیفرخواست او قید شد. با همین اتهامات و مصادیق آن، دادیار شعبه 2 دادسرای شهید مقدس مستقر در زندان اوین در مرحله بازپرسی به تبرئه خانم جعفری حکم داد، اما سرپرست دادسرا این حکم را نقض کرد و پرونده به دادگاه ارسال شد. اواخر خرداد ماه 1393، شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه طاهره جعفری را به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم کرد که این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. اجرای حکم صادره علیه طاهره جعفری در شهریور ماه سال 94 اجرایی شد و او برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. با معرفی طاهره جعفری به دادسرای زندان اوین، او به بند زنان این زندان انتقال یافت و به رغم بیماری‌هایی که او از آنها رنج می‌برد، دوره تحمل محکومیتش آغاز شد. طاهره جعفری از دیسک کمر و مشکلات قلبی رنج می‌برد و در بدو ورود به زندان به اعتبار توصیه‌نامه پزشکان درخواست عدم تحمل کیفر کرده بود که این درخواست مورد قبول واقع نشد. بنا به توصیه پزشکان، او نیازمند مراقبت‌های مستمر پزشکی است و دست کم هر 3 ماه 1 بار باید برای درمان و پیگیری بیماری‌هایش در مراکز درمانی تخصصی بستری شود. پس از گذراندن نیمی از دوره محکومیت طاهره جعفری بر اساس قانون و با توجه به شرایط خاصش، او درخواست استفاده از حق آزادی مشروط را به مسئولان قضایی و زندان ارائه کرد که این درخواست با سکوت مسئولان مواجه شده است. طاهره جعفری دوره محکومیت زندان خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند.
و آخرین خبر این که شورای عالی سیاستگذاری ائتلاف اصلاح طلبان میگوید فهرست اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه تهران قرار است امروز شنبه منتشر شود. عضو شورای عالی سیاستگذاری ائتلاف اصلاح طلبان حسین مرعشی روز گذشته با اعلام اینکه محمد رضا عارف سر لیست اصلاح طلبان است گفت لیست اصلاح طلبان با عنوان ائتلاف 92 گام دوم متشکل از 8 زن و 22 مرد است. اشرف بروجی رئیس مجمع زنان اصلاح طلب نیز اعلام کرده است که رایزنی های حسن روحانی رئیس جمهوری برای تایید صلاحیت 270 نامزد رد صلاحیت شده اصلاح طلب بی نتیجه بوده است. روز گذشته فهرست مورد حمایت ائتلاف اصولگرایان در تهران و برخی شهرهای دیگر اعلام شد. فشرده خبرها 14:30 دقیقه ایران.